صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قوله في الأربة رضوان الله تعالى عليه: الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه، لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فيهل بإخراج خمسه و مصرفه مصرف سائر اقسام الخمس على الاقوى. سید در عروه پنجمین چیزی که خمس بهش تعلق میگیرد را میفرمایند مال حلال مخلوط به حرام است. اگر مال حلال مخلوط به حرام به نحوی شده باشد که تمییز حلال از حرام داده نشود، یه وقت هست مثلا فرض کنید مثل گندم و ذرت هست، میداند گندماش حلاله ذرتش حرامه، خب اینا رو تفکیک میکنن. ولی یه وقتی هست که نه، همش گندمه، دقت دارین، حلالم هست توی اینا، حرامم هست، برنج مقدارش از زمین غصبی هست، مقدارش از زمین مباح و غیر غصبی است، اینا با هم مخلوط شده. میدانیم که به هر حال مقداری از این برنج موجوده در این کیسه غصبی است، تمییز داده نمیشود. خب اینجا باز تارتن صاحبشی میدانی، خب باید بری به یک نحوی از صاحب رضایت تحصیل کنه، حالا یا با مصالحه یا به طریق دیگری، ولی صاحب را هم نمیشناسد، مقدار مال را هم نمیداند. خب باز همین برنج مثلا اگر کیسه 10 کیلو است، 2 کیلوش میداند که غصبیه، ولی یه وقت است که نه، اصلا نمیداند چقدرش، هم حلال توش هست هم حرام، اما چه مقدارش غصب است چه مقدارش حلال هست و مباح او را نمیداند. در اینجا با این قیودات، اولا قاب تمییز داده نشود حلال از حرام، ثانیاً صاحب او را نشناسد، ثالثاً این که علم به مقدار این حرامم نداشته باشد. در اینجا سید می فهمد فیحلو به اخراج خمسه، حلال می شود این مال به اخراج خمس، که خمس در حقیقت مطهر این مال است، این خمس مطهر این مال است، علاوه بر این که این شخص خمس مال را داده است، به واسطه پرداخت خمس تطهیر هم کرده است مال را. و مصرف او، حالا این خمس را کجا باید مصرف کند؟ میفهمم مثل مصرف سایر اقسام خمس، چون بعضی ها قائل شدن که مصرف این خمس فقط فقرا هستند، ولی کثیری از فقها فرمودن خیر، از متأخرین هم همینطور، که نه، مصرف این خمس با مصرف سایر اقسام خمس مثل غنائم و معادن و غیر ذالک فرقی ندارد. سید می فرماید مصرف این خمس مصرف سایر اقسام خمس است علل اقوا. این حاصل فرمایش مرحوم سید است در این مقام. حالا به این فرم فتوا که اولا باید خمس بپردازد، ثانیاً این خمس همون خمس مصطلح هست، نه این که بگیم به این جور مثل جزء صدقات است و برای فقرا فقط باید داده بشود، این معنا را مرحوم علامه در نهایه، سید در قنیه و وسیله و غیر این بزرگان فتوا دادن و بعضی هم ادعای اجماع هم کردن، بعضی ادعای شهرت کردن. در نهایه عبارت علامه رضوان الله علیه این است: فاذا حصل مع الانسان مال قد اختلط الحلال والحرام. تا اینجاش که همون بیان مرحوم سید دیگه، المال الحلال المخلوط بالحرام، ولا يتميز له، و برای او مشخص هم نیست، و اراد تطهیره، و میخواد یک جوری این مال رو پاک کند، عبارت تطهیر آورده مرحوم علامه سید، ندارد، اخرج منه الخمس، این شخص می فرماید این انسان خمس این مال را خارج کند، و حل له تصرف الباقی، در اون چهار پنجم تصرف این آقا حلال است. در قنیه سید میفهمد در اداد ما فیه الخمس، در ردیف چیزایی که خمس باید برای اونها بپردازد، این عبارت رو دارن: و فی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه. یکی از چیزایی که باید خمس داده بشود مال حلالی است که حلال و حرام از هم جدا نشده است. و فی الارض التی یبتاع الذمی، و همچنین زمینی را که ذمی ابتیاع میکند و میخرد در اونم خمس هست. حالا چی میفهمد؟ و به دلیل الاجماع، بله به دلیل الاجماع، میفهمد اجماع دلیل ما هست. ببینید گفتیم بعضی ادعا اجماع کردن، سید عبارتشون این است که به دلیل الاجماع. در مدارک عبارت باز اینه: المطابق للاصول وجوب و عزل ما یتیقن انتفاعه عنه و تفحص عن مالکهی. می فرماید که اون مقداری که یقین دارد باید این رو کنار بگذارد از این مال، مقدار یقین، قدر متیقنش، این رو کنار بذارد. مثلا می داند 2 کیلو از این 10 کیلوش قصبیه، این 2 کیلو رو کنار میذارد. از صاحبش باید اول تفحص کند، یعنی کاری که برای مال مجهول المالک میکنن. الا ان یحصل الیأس من العلم به، تا که فحص کند، تا موقعی که دیگه ناامید بشه، بگه دیگه ما هر جایی که احتمال میدادیم رفتیم و سوال کردیم ولی به مالک نرسیدیم. اگر این شو چکار؟ و یتصدق بهی علی الفقراء، میفهمن اینجا صدقه باید، اصلا خمسش هم مطرح نمیکنه. یه صدقه که ما فی غیره من الاموال المجهوله المالک، چطور در سایر موارد اموال مجهوله المالک صدقه میدهد، اینجا هم باید همین کارو بکنه. پس ایشان به عنوان خمس در حقیقت برش قائل نیست. اگه تعبیر خمس هم در جایی بیاد، ایشان حمل نمیکنه بر خمس اصطلاحی. منظورش این است که یعنی یک مالی است که باید خارج کند از اموالش، حالا این مقدار خارج کند، ولی عنوان صدقه باید باشد. مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه قائل به این شده است که ما مخیریم بین خمس اصطلاحی و بین صدقه دادن. بله، ما 1/5 را باید ازش خارج کنیم، ناید به عنوان خمس است که میشه مصرف خمس، یا به عنوان صدقه است که مصرفش فقط فقرا است، انما الصدقات للفقراء. پس عده صریحا قائلا صدقه است، مشهور و معروف قائلا به این که این خمس اصطلاحی است، مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه مخیر بین خمس اصطلاحی و صدقه دادن فرموده است. این اقوال در مسئله. ولی مهم این است که ما باید اولا روایات این باب رو بخوانیم تا جایی که مقدوره، بعد ببینیم از مجموع این روایات اگر دلال سندشان درست باشد، مجموع اون روایات صحیحه که سند معتبر باشد، ما ببینیم چه نتیجه‌ای میشه گرفت. آیا با مشهور باید موافق باشیم یا قائل به تخییر بشویم یا اینکه این را از صدقه بدانیم. روایت اولا متبرک میشویم، بحث امروز بیشتر به ذکر روایات. روایت اولا روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در خصال از پدر بزرگوارشان، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن عیسی، از حسن ابن محبوب، از عمار ابن مروان، که عمار ابن مروان میگه سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. اون فیما یخرج خبر مقدم، الخمس مبتدای مؤخر، یعنی الخمس و فیما یخرج من المعادن 1، من البحر 2 که عنوان قوس داشت، من الغنیمه 3 که ترتیب را ما اول غنیمت رو بحث کردیم، و من الحلال المختلط بالحرام، حلال مخلوط بر حرام 4، ولی با این قید اذا لم یعرف صاحبه، والکنوز 5، در اینها خمس است. و سائل جلد 6 باب 3 حدیث 6. این روایت اولا. روایت ثانیه، ما رواه الحسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام قاله، که حضرت فرمودن این رجلا اتا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فقال یا امیر المؤمنین اینی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، من به یک مالی برخورد کردم که حلال و حرامش مشخص نمیدانم، مشخص برای من مشخص واضح نیست. لا اعرف حلاله من حرامه، فقال له علیه السلام اخرج الخمس من ذلك، خمس را از این مال کنار بگذار، فان الله عز وجل قد رضی من ذلك المال بالخمس، از این مال به هم خمسش خداوند تبارک و تعالی راضی است. و اجتنب ما کان صاحبه یعلم، اما اگر اینجا این عبارت اینه که این در جایی است که شما صاحبش نشناسی، ولی اگر مالی باشد که صاحبش میشناسی از او اجتناب کن، پرهیز کن، نه اینکه اونجا خمس بدی و الباقی رو بگیری من مصرف میکنم. و اجتنب ما کان صاحبه یعلم. و ظاهر اینه که این روایت که مال مختلط بالحرام قبل از انتقال به این آقا بوده، یک وقت است که اختلاط مال حلال با حرام پیش این آقا میشه. این روایت اینجا رو نمیخواد بگه، مخلوط شدن حلال به حرام قبل از این که به این آقا منتقل بشود بوده، یعنی مخلوط بوده همونجوری منتقل شده به این آقا. حالا انتقال چجوری بوده، یا انتقال قهری بوده مثل ارث، این پیشه وقتی که این مال نزد مورث بود مثلا پدر، همونجا این مال مخلوط به حرام بود، پدر مرد، تقسیم که کردن ارث را مقداری از همون مال منتقل به این آقا شده، حالا یا به این آقا یا به همه وراث منتقل که شده است، همشون میدانن که این مقدارش حلال مقدارش حرامه. انبار قلهی بوده مثلا چند صد کیلو برنج داشته، اینا منتقل شده به ورثه و یقین هم داشتن که از این مقدار برنجی که بوده حلال و حرام مخلوط بوده و مالکش هم نمی دانند. پس ظاهر این روایت که اخرج الخمس من ذلک المال، اینو اصبت مالن، از این کلمه اصبت مالن این معنا فهمیده می شود، نه اینکه پیش من اینجوری شد، به من مالی رسید، مالی رسید با این خصوصیت. پس مالی رسید با این خصوصیت یعنی قبل از این که پیش من بیاد حلال و حرامش مخلوط شده بود. از کجا این عبارتش اصبت مالن؟ معناش این است که یعنی قبل از این که به من برسه به من اینجوری رسید، به همین نحو رسید، به همین نحوی که حلال و حرامش مخلوط بود. به ارث منتقل شده باشد بین آقا، یا هبه شده باشد، یا سایر اسباب نقل مثلا خریده اصلا ار نحوی فکر کنی مصالحه کرده مثلا. پس مورد روایت مال حلالی است که با حرام مخلوط شده است در نزد منتقلون عن، اون کسی که از او انتقال پیدا کرده، نه اینکه در نزد این آقا منتقل شده باشد. پس مورد روایت خصوص خاص است، اونجایی است که از منقولون من، در نزد منقولون من این مال حلال و حرامش مخلوط شده باشد، نه مطلقا. ولی بحث ما اعم از این است، ما مورد بحث ما اینه که میخواد مخلوط شدن حلال و حرام نزد اون منتقلون منه باشد یا نزد خود این آقایی که منتقلون الی هست. پیش این قبلا اینجوری نبود، پیش این آقا آمد مخلوط شده حلال و حرام با هم. یک، پس بنابراین این دلیل اگر دلیل باشد میشه اخص از مدعا. اگر کسی بخواد به این دلیل برای وجوب خمس اصطلاحی استدلال کند، دلالت این دلیل ناقص هست، همه اون چرا که ما بحث داریم را ثابت نمی کنه. فقط جایی را که مال حلال و حرام مخلوط شده باشد پیش نفر قبلی، ولی اگر این اختلاط در نزد خود شخص شده باشد، نه اینکه قبلا مختلط باشد و مختلطا منتقل به این شده باشد، اینجا رو این روایت دلالت ندارد. حالا اولا یک اشکال دیگر در این روایت دوم هست و اون این است که حکم ابن بهلول در روایت واقع شده است و این حکم ابن بهلول ضعیف و ضعیف است، مجهول است یعنی، و ضعف سندی همین روایت دارد که فردی که مجهول الماله مجهول الحال هست و این آقا را به هر حال توثیق نکرده اند در روایت واقع شده. روایت سوم مرحوم کلینی این روایت را خیلی اهتمام دادن، مشهور، روایت از علی ابن ابراهیم از عن ابی هاشم عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام فقال انی کسبت مالا اغمزت فی مطالبه حلالا و حراما. میگه آقا من دنبال پول در آوردن بودم، به تعبیر ما چشمام بستم، گفتم میخواد از هر جا باشه، اختلاس کرده، غیر اختلاس بوده، حقوقش هم بوده، اینا بوده، همه رو همینجوری گفته همه رو گرفتیم. حالا رفته موعظه، برحال یک واعظ خوبی پیدا شده و خلاصه موعظه کرده، نصیحتش در قلبش جا افتاده، حالا من میخوام توبه کنم چیکار کنم. میگه خب اغمست و فی مطالبیهی در اون راه های به دست آمدن این مال و مواردی که من طلب مال می کردم چشمامو بستم، نگاه نکردم که این حلال یا حرامه، حلالن و حرامن، و قد عرد تو توبه، الان قصدم اینه که میخوام توبه کنم. ولا ادری الحلال منه و الحرام، حلال و حرامش هم برای من مشخص نیست که کدومش حلال و کدوم حرامه که به اصطلاح این کارو بکنم. وقد اختلط علی، بر منم مخلوط شده، چیکار کنم؟ فقال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه تصدق به خمس مالک. در اینجا تعبیر تصدق آمده، صدقه بده به خمس مال. فان الله رضی من الاشیاء بالخمس، این عبارت بعدی خمس اصطلاحی انصراف دارد به خمس اصطلاحی. فان الله رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال، این مورد توجه واقع شده است که خب این خمس خمس اصطلاحی هست، چون خمس اصطلاحی هم یک نوع صدقه هست در حقیقت. در حالا اینجا کلمه تصدق دارد، خب ما باشه ما این تصدق صریح نیست در خمس اصطلاحی، چون این صدرش دلالت میکنه از کلمه تصدق صدقه عادیه. اون عبارت بعدش میسازد با خمس اصطلاحی، سازش داره با خمس اصطلاحی، ولیکن با وجود این صدر خیلی ظهور در یعنی جلوی ظهور اون ذیل هم باز ممکنه گرفته بشود. علی حال این صدر و ذیل با هم تناسب ندارن، صدرش دلالت دارد بر صدقه متعارفه، ذیلش دلالت مثلا دارد یا بگیم مثلا حداقل ظهور در خمس اصطلاحی دارد. ما به ظهور صدر در اینجا عمل بکنیم یا بر طبق ذیل، الا اینکه این روایت را طریق دیگری است که مرحوم صدوق اینجا این روایت مرحوم کلینی نقل کرده که در نقل مرحوم کلینی تصدق هست، ولی مرحوم صدوق همین روایت را نقل کرده از سکونی ایزن، الا اینکه در نقل مرحوم صدوق این عبارت است، قال سکونی فقال علی علیه السلام اخرج خمس مالک، اینجا دیگه صریحه، اخرج خمس مالک فان الله عز وجل قد رضی من الانسان، اونجا من الانسان داره، اونجا داره من الاشیاء، قد رضی من الانسان بالخمس و سائر المال لک، اینجا یه کلهو هم داره اضافه، سائر المال کلهو لک حلال، اونجا داره سائر المال لک حلال، تفاوتاشو دقت کنین. از نظر سند روایت معتبره، اخراج خمس باید بشه، ولی عنوان صدقه باشد که روایت اولاست یا عنوان خمس باشد که در روایت ثانیه هست. لذا بعضی آمدن اشکال کردن که آیا از همینجا خود شبهه شده، اونی که روایت اولا رو دیده گفته مصرف این خمس، اگه خمس هم تازه باشه خمس اصطلاحی، ولی با مصرف سایر موارد فرق داره، اونا مصارفش به هر حال سهم الله و سهم الرسول و سهم امام سلام الله علیه و سهم سادات، ولی این روایت دلالت داره که هم کلش صدقه هست. لذا بعضی ها گفتن آیا مصرفش فقرا است به عنوان این که انما صدقات للفقرا، یا مصرفش مصرف سایر اقسام خمس از قبیل معدن و غنیمت و غیر ذالک هست که به هر حال در مصرف خاص خودش که شش سهم می شود در اونجا باید مصرف بشود. ادیان در اینجا مثل مرحوم محقق همدانی در بین متأخرین قائل شده است به این که ما جمع مخیریم بین المصرفین، یعنی از این دو روایت استفاده تخییر کرده است که شما میتونید به عنوان مصرف خمس مصرف کنید یا به عنوان مصرف صدقات که فقط به فقرا بدید. از باب عمل به هر دو روایت لذا میتواند به عنوان خمس مصرف کند که ما این که میتواند به عنوان صدقه بپردازد. خود مرحوم محقق احمدانی فهمد هازا هو الاوجه فی مقام الجمع ان لم یکن اجماع علی خلافه. اگه ما اجماعی بر خلافش نداشته باشیم به همین جمع تخییر قائل میشویم. این تخییر بهترین روش جمع بین این دو طایفه از روایات است. حالا ما قبل از اینکه بقیه روایات رو بخوانیم، اولا فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه را به صورت خلاصه عرض میکنیم و اینکه با ایشان آیا موافقت داریم یا نه. بعد که این فرمایش تمام شد میریم سراغ سایر روایات و قول عمدتا مشهور که ببینیم سید بزرگوار در عروه که به طبق مشهور فتوا داده است این را عمل کنیم یا اینکه نه طبق قولی که صاحب مدارک ادعا فرموده بود که فرموده بودن این اصلا از صدقات هست و معامله با مال مجهول المالک کرده اند و اصلا بحث خمس رو مطرح ندارن. مال مختلطی که شده است از موارد مال مجهول المالک است. قدر متیقن از این مال را به عنوان مجهول المالک باید اولا تعریف کنی، اگر صاحب پیدا شد که شد، اگر مایوس شدید به عنوان صدقه باید به نیت صاحب معزمان به فقیر بپردازی. اما فرمایش مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه، خلاصه فرمایش ایشان را عرض بکنم. ایشان می‌فرمایند تعلق خمس به مال مختلط، یعنی حلال مختلط به حرام، معناش این نیست که خمس مال ملک فعلی برای سادات شده است که اگر به مجرد خلط اینها مالک شدن و این مقدار از مال باید منتقل به اونها بشود ابتداءً، و مالک با سادات در حقیقت مشترک شده اند در این مال به نحو شرکت، کما اینکه در سایر اقسام خمس میفهمان اینجوری است. به مجرد این که به هر حال غنیمت را گرفت، از همون اول صاحبان خمس با این کسی که غنیمت به دست آورده است با هم شریکند، یا در معدن همینجور. ولذا هست که تصرف در اون مال بدون اخراج خمس مورد اشکال هست و میگن اکثرا تصرف تصرف فضولی میشود با اون پولی که خمس داده نشده. اگر مثلا خانه ای رو بخرد در حقیقت شراء فضولی است، باید به هر حال نسبت به سهم امام و نسبت به سهم سادات از اولیاء این اموال باید چیکار کند آقا؟ کسب رضایت کند، و اگر اونها رضایت دادن صحیح و الا باطل می شود این معامله. اینجوره، یعنی به صورت کلی فعل معین هم از شرکت معناش اینه. لذا به نفع شرکت این در سایر موارد اینجوریست، ولی در اینجا می فهمد معناش این نیست. لذا تعلق خمس در مال مختلط مثل اینجا نیست که مثل تعلق در سایر اقسام، بلکه اینجا خمس مطهر است. این مال ناپاک بوده، نجس بوده، با پرداخت خمس پاک میشه. خمس در اینجا مطهر است، در سایر موارد مطهر نیست. در سایر موارد مال صاحب مال رو به خودش برمیگردانی. اونجا شرکت هست، اینجا شرکت نیست. اینجا اصلا این مال الان نجسه، با پرداخت خمس یعنی یک پنجم رو که خارج میکنی این خمس مطهره، در سایر موارد خمس، خمس عنوان مطهریت را نداره. حالا ولو عرفن میگن آقا مال فلانی پاکه، یعنی حقیقه درش نیست این، ولی که مطهر نیست خمس در اونجا، حق شخص به خودش دادی، لذا منت هم نباید صاحبان اموال بگذارن که بگن خیال کنن چیزی از خودشان را دارم، نه چیزی از جیب اونها خارج نشده، بلکه مالی که مال اصحاب خمس هست پیش اونها بوده، این مال برگردوندن به صاحبش، کار خاصی هم نکردن، هنری هم نکردن، مال اونها نبوده از اول که بخوان به اصطلاح بگن آقا من از مال خودم اینقدرش دادم، نه مال تو نیست، نه مال خودشه نه مال باباشه. لذا می فرماید بنابراین وقتی که حالت مطهریت را دارد و فرق دارد با سایر موارد، لذا این شخص خودش متصدی تطهیر. حالا در مقام تطهیر لازم نیست که حتما این مقدار را به عنوان خمس بپردازد، راه دیگر هم برای تطهیر در مرحوم فقیه همدانی می فرماید می تواند متصدی تطهیر بشه نحوی دیگر. چی جوری؟ میگه همه مال را بده به فقیر و قصد تصدق بکند به تمام اون چی که برای غیره، یک راهش اینه، خمس نه، تمام مال رو میده به فقیر، میگه اون چی که در این مال به عنوان مال غیر هست صدقه باشد از جانب اون غیر. چقدر لزال ممکنه گاهی بیشتر از خمس هم باشد، گاهی ممکنه کمتر از خمس باشد، گاهی میبینی مساوی. و این نمیگه به اصطلاح که من به عنوان خمس میدم، یعنی یک پنجم رو نه، یه پنجم تعبیر کنید، نه خمس اصطلاحی منظورا، میگه من این مال رو تماما میدم به این فقیر، نیتم اینه که اون چه که مال غیر بوده، نه مال من، اون چه که مال غیر بوده صدقه باشد و این آقام اخذ کرده دیگه، قبول کرده، خب همه رو به اون بده و صدقه رو هم نسبت به حصه مالک واقعی به عنوان رد مظالم از جانب او میپردازه. و چون حسب الفرض دو تا حصه، یعنی حصه خودش و حصه مالک واقعیه که به تعبیر حرام می شود، مشخص نیست و مجهول هست، لذا بعدش میان با هم دیگه تقسیم میکنن، میگن آقا حالا حصه ای که مال اون مالک واقعی بوده رو که من نمیدونم چقدر، شما هم که نمیدونی، الان این مال بیام با هم دیگه تقسیم کنیم. وقت میگن آقا ما بیام با هم دیگه نصف نصف دیگه، نصف نیر نصف لک و له خیر الرازقین، اینجوری بگیم مثلا، یا بگه نه آقا یکم بیشتر به من بده و کمتر رو شما بردار، هر جور که با هم ترازی کردن به تقسیم، اینم یک راهه. یا اینکه بیان چیکار کنن آقا، قرعه بزنن، قرعه ملعون معاویه لعنت الله علیه و علی اتباعه و محبیه، این ملعون قرعه رو در اسلام برداشت، میگفت نه در اصلا قرعه نباید زد. خب ما واقعا که خیلی جاها داریم، حتی خدا آقا میمونی سلام علیه خیلی از موارد میفهمند قرعه بزنید، یا با قرعه بیان با هم دیگه چی کنن، مثلا فرض کن دو سوم یک طرف بذارن، یک سوم یک طرف، بعد قرعه بیندازن ببینن که مال هر کدوم شد، مثلا تو یکیش بنویسن دو سوم، تو یکیش بنویسن یک سوم، دو تا کاغذ، بعد بگن آقا شما بردار، وقت بعدش دید مثلا حالا فقیر فرض کنین دو سوم سهم او شد بگیره دیگه، یک سوم مال این میشه، یا قرعه بزنن، یا راههای دیگری به هر حال مصالحه کنن با هم دیگه. به هر حال این کیفیت اخراج به عنوان خمس یکی از طرق بسیار تخلص از این حرام هست. این راه های 3-4 تا راه دیگه هم که الان عرض کردیم اینا هم وجود دارد برای تخلص از حرام و تطهیر این مال. بنابراین خمس دادن واجب تعیینی نمی شود از نظر مرحوم محقق همدانی، نتیجه می گیرن، نه یکی از راهاش اخراج از طریق خمس است، یکیش اینه که همین راه دومی که بیان شد فرمودن، یا از باب به اصطلاح مصالحه، یا از باب قرعه، از طرق مختلف میتوانیم شما تطهیر کنید حرام را و خارج کنید از به اصطلاح حرام را از این. حالا اگر عبارت، حالا در مصباح الفقیه در اینجا تعبیر عینی آمده است، اون کلمه عینی سهو قلم ایشان است، ولی مراد ایشان این است که تعین ندارد تخلص از حرام به تخمیس فقط، بلکه به مصالحه یا به قرعه یا به این طریقی که گفتیم همش بده بو و بعد بهش بگید که آقا شما قبول کن اون چرا که به عنوان مال غیر هست. و بعد اصلا میتونه یک راه هم بگه آقا شما قبول کن همش به من ببخش. ممکنه آدم باشد این کار برای این که اون حلال خور بشه بگه آقا من قبول کردم همش هم به شما بخشیدم. اینم یک راهه که اگر اون حاضر باشه این کارو بکنه. پس بنابراین بین خمس و بین صدقه یا این راه دیگه مخیر میشه. پس اولا خمس اصطلاحی اگر بگیریم یکی از راهاش هست ولی تعین ندارد، اما در سایر مواردی که باید شخص خمس بپردازد متعین است بر او پرداخت خمس. چند تا تفاوت داره اینجا. یکی اینجا شرکت نیست از اول با فقرا، چون مال غیر انسان با مال غیر که با یکی نمیتونه شریک بشه، ولی در سایر موارد خمس از همون اول صاحبان خمس با کسی که غنیمت دست اوش یا معدن یا مثلا غوث یا غیر ذلک با اونا شریک میشه. این تفاوت هست. اگر بگید تعیین از روایت سکونی استفاده تعیین میشد، میفهمن نه اون هم ظهور در وجوب تعیینی ندارد، بلکه اون روایت در مقام دفع توهم حذر وارد شده است، خب قهرن وجوب تعیینی استفاده نمی شود. امر عقیب حذر یا عقیب توهم حذر از باب این که کسی تخیل عدم جواز تصرف در مال غیر حتی به نحو تصدق از صاحب را هم ندارد. یکی ممکنه بگه آقا شما تصرفی در مال غیر نمیتوانید بکنید، اینجا هم که دسترسی ندارید نمیتونید صدقه، چون خود صدقه دادن از مال غیر خودش هم یکی از انهای تصرف در مال غیر است. در این از این برای دفع توهم امر به تصدق در اینجا دلالت بر وجوب نمی کند تا چه برسد به وجوب عینی. این دلالت بر جواز دارد. یکی از راهاش صدقه دادن است، راه دیگر هم وجود دارد. امر عقیب حذر یا عقیب توهم حذر دلالت بر وجوب ندارد، فکیفه بر وجوب تعیینی. پس نهایت چیزی که در این روایت از روایت مرحوم سکونی استفاده می شود این است که ظهور در جواز دارد و اینکه می تواند این آقا اکتفا کند به تصدق به مقدار خمس به این اندازه، یعنی یک پنجم صدقه بدهد، نه اینکه متعین باشد برای او. راه های دیگر تخلص هم وجود دارد. این خلاصه فرمایشی است که مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه در اینجا قائل شدند که در اینجا از کلمه خمس، خمس اصطلاحی استفاده نکردن، بله مقدار خمس ولی به عنوان صدقه. دقت دارین؟ پس بنابراین مخیر هست بین این که، حالا تخییرم نه این که بگیم بین خمس اصطلاحی و صدقه، نه، مخیر است بین این که صدقه را به عنوان مقدار، به مقدار خمس صدقه بدهد یا به سایر طرق کمتر از این می شود یا بیشتر از این می شود، که راه قرعه رو در پیش بگیرد یا راه مصالحه رو در پیش بگیرد. دقت کردین؟ پس بنابراین مخیر است بین این انواع مختلف از صدقه دادن، حالا صدقه به مقدار خمس باشد یا صدقه به مقدار غیر خمس باشد. غیر خمس این طریقای دیگری که مثلا فرض کن نصف نصف کند، این مصالحه می شود، یا اینکه مقدار واقعی را چی کند و اون مقدار واقعی را فرض بگیرن که یک سوم است، دو سوم را برای خودش قرار بدهد، به نحو القرعه مثلا ثابت کنه. قرعه گاهی برعکس میشه، بیشتر گیر فقیر میاد، یه مقدار از اموال این شخص هم گیر فقیر آمده، علاوه بر اینکه اون مال مجهول المالک هم گیرش آمده است. پس بنابراین تخییر بین خمس اصطلاحی و صدقه نیست، تخییر بین صدقه به مقدار خمس و صدقه به غیر مقدار خمس. غیر مقدار خمس این طرق آخری که ذکر شد. این حاصل فرمایش مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه هست، ولیکن ببینیم میتونیم با ایشان همراه بشیم یا اینکه فرمایششان قبول نداریم. جواب از فرمایششان فردا، بعد باز میریم سراغ سایر روایات و نتیجه گیری از بحث. و صلی الله علی محمد و آله.